أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه به خطبه 76 نهج البلاغه شریف رسیدیم و من خطبه له علیه السلام فی الزهد، یکی از خطب عرفانی بسیار بسیار بالای امیر المؤمنین از جهت اخلاق و عرفان، این خطبه 76 است. مقدمتا عرض کنیم در کتاب کنز الفوائد ابوالفتح کراجکی، این کنز الفوائدی که از کتبی است که تقریبا هم عصر سید رضی و نهج البلاغه نوشته شده، اونجا ابوالفتح کراجکی از امام صادق سلام الله علیه روایت نقل میکنه. حضرت صادق فرمود: تکلم امیر المؤمنین به 24 کلمه. امیر المؤمنین 24 کلمه ذکر کردند، 24 سخن گفتند که قیمت و کل کلمت منها وزن السماوات والارض. این 24 کلمه هر کلمه ایش اندازه و ارزش و قیمتش به قیمت آسمان ها و زمین است. حضرت 24 جمله فرمودند، ارزش هر جمله ای به اندازه تمام آسمان ها و زمین. امام صادق بلا فاصله شروع کردن این خطبه 76 رو خوندن: رحم الله امرأ سمع حکما فوعا. این جمله امام صادق از هر کدام از کلمات این خطبه ارزشش به اندازه آسمان و زمین، ارزشش اینقدر. حالا ما باید تأمل کنیم دیگه، امام صادق وقتی این گونه میفرماید تکلیف مشخصه. بعد خوب این جملات رو انشاءالله هم بفهمیم، هم در زندگی پیاده کنیم، سیر و سلوکمون انشاءالله بر مبنای این کلمات باشد. حضرت فرمود: رحم الله امرأ سمع حکما فوعا. خدا رحمت کند. رحمت اینجا هم میتواند به معنای رحمت رحمانیه باشد، هم رحمت رحیمیه. ولی از جملات بعدی استفاده می شود این رحمت، رحمت رحیمیه است، رحمت خاص است. بعضی از رحمت ها مختص به مؤمنین هست. هرچه آدم مرتبش و سیر و سلوکش بالاتر بره، این رحمت به طور خاصتر و ویژه‌تری برای اون نازل می شه. از مضمون و محتوای این کلام برمیاد این رحم الله رحمت رحیمیه خداست. خدای متعال یک رحمت خاص و ویژه‌ای که برای بقیه اونطوری رحمت نمیفرسته، برای یه عده خاصی از اون رحمت ها بفرستد. بر چه کسی؟ چه کسی شامل رحمت رحیمیه میشود؟ سمع حکما فوعا، کسی که حکمی را بشنود. فوعا، وعا عرض کردیم، وعا یه به معنای ظرفه، ظرف باعث میشه اون غذا یا اون آب حفظ بشه، روی زمین نریزه، لذا وعا به معنای حفظ کردنه. خدا رحمت کند و رحمت رحیمیه الهی بر کسی باد که یه حرف حکیمانه ای را که شنید او را حفظ کند. اینجا حکم هم به معنای حرف حکیمانه است، هم به معنای احکام است. نماز اینطوریست، روزه اونطوریست، حج اینطوریست. خدا رحمت کند کسانی که میروند احکام الهی رو یاد میگیرند و بعد به او عمل میکنند، حفظش میکنند، نمیذارند ضایع بشه. خدا رحمت کند کسانی که یه حرف حکیمانه ای رو که شنیدن نمیگن چه حرف خوبی استوری کنیم، چه حرف خوبی برای دیگران نقل کنیم، چه حرف خوبی امروز بریم سر کلاس بذاریم. نه، بگه اول در خودم پیاده کنم. خودش با جانش اون حرف را حفظ میکند. رحمت حق بر چنین کسی بود. و دعی الی الرشاد فدنا. حضرت فرمود هر کدام از این جملات به اندازه آسمان و زمین ارزش داره. خدا رحمت کند کسی را که دعی، یعنی دعوت می شود، الی رشاد. رشاد یعنی هدایت. خدا رحمت کند که کسی، اگر کسی به هدایت، به راه خیر و صلاح دعوت شد، اون دنا، یعنی نزدیک اون راه بشه. وقتی بهش گفتن این راه این چاهه، بگه آقا ما فهمیدیم، از الان تصمیم میگیریم خودمون رو به این مسیر حق نزدیک کنیم، پله پله قدم به قدم جلو بیایم تا ما هم در صراط مستقیم قرار. خدا رحمت کنه چنین کسی را. این در راه هدایته. وقتی کاری رو فهمید درسته، دیگه بخل نمیورزد، تعصب نداره، لجاجت نداره، قبول میکنه و پیش میاد. سه، و اخذ به حجزت هادن فنجا. خدا رحمت کند کسی که اخذ بگیرد به حجزه. حجزه این کمربند رو میگن، شالی که به کمر میبندن. خدا رحمت کند کسی که دست به دامان یک هدایتگری بشود، فهدا فنجا، و نجات پیدا کند. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. حالا یا هادیان و رهبران الهی در صدر اول مثل انبیا و ائمه، در سطح پایین‌تر علمای ربانی، اولیاء الهی، اساتیدی که هستند و دست انسان رو میگیرند و پیش میبرند، اینها همه جزء هاد حساب میشوند، هدایتگران. یه وقتی یک کتابی، کتاب هدایت، آدمی جمله ای رو میخونه، سخن یه بزرگی رو میخونه، هدایت. همین نهج البلاغه‌ای که ما در محضرش هستیم، این اخذ به حجزت هادن فنجا، دست ما به دامان این کتاب است برای هدایت، و این کتاب هدایت میکنه ما را. اگر بشنویم، اگر حرف او رو بشنویم و عمل کنیم، اگر حرف او رو بشنویم، سمع حکما فوعا، در صدد عمل به اون حرفها بر بیاییم، هدایتگره. هدایتگر یک وقت امام و پیغمبر است، یک وقت یک عالم ربانی است، یک وقت یک کتابی، صحیفه سجادیه است، قرآن است، نهج البلاغه است، یک وقت یک کتاب عادی است، فلان عالم، فلان مجتهد، فلان محقق جمله ای نوشته، این جمله هدایت انسان را در پی داره. خدا رحمت کند کسی که میدونه خودش تنها راه به جایی نمیبره، میداند این مسیر مسیری است که بی همراهی خضر سقوط میکنه، باید دست به دامان یه بزرگی داشته باشه تا از این مرحله دنیا، از این مرحله هوای نفس عبور کنه. خدا رحمت کند چنین کسی را. کسی که دغدغه داشته باشه، کسی که در صدد رشد و تعالی باشه، خدا رحمتش را بر اون. اینا خیلی حرف داره، ما فقط داریم ترجمه میکنیم و رد میشیم. فرمود راقب ربه، خدا رحمت کند چه کسی را؟ کسی که مراقب خدا باشد. راقب یعنی مراقبت کند، مراقبت کند از خدا. خدا که مراقبت نمیخواد، مثل این جمله‌ای که تو فارسی میگیم فلانی از بچهش مراقبت کرد. خدا که مراقبت نمیخواد، او قوی است، او همه ما رو داره مراقبت و مدیریت میکنه. مراقبت یعنی حواست باشه. رحمت الهی بر کسی که از خدا غفلت نمیکند. و خاف ذنبه، ترسش از خدا نیست، ترسش از خودشه، ترسش از گناهشه. میداند اون چه که خوف دارد، او گناه منه نه خدا. این جملاتی که فرمودن از خدا بترسید، قرآن و روایات، همه بزرگان فرمودن خدا که ترس نداره، رحمان است و رحیم است و لطیف است و خبیر است و یه همچین موجودی که ترسیدنی نیست. ترس از گناه منه. تو وقتی بیهیایی کردی و گناه کردی، خب خدا انتقام میگیره ازت، خدا گناه خودت رو نشونت میده، میشه عذاب، میشه جهنم. او که بد نیست، او که ترسیدنی نیست. لذا فرمود خاف ذنبه، خدا رحمت کنه کسی که از گناهش بترسه. این ترس چیز خوبیست. همین امروز کسی عزیزی از من پرسید ترس چیز خوبیه یا نه؟ خیلی ترس چیز خوبیه، اگر از گناه باشه. آدم باید بترسه از گناهش، سمت گناه نره. قدم خالصا و عمل صالحا، خدا رحمت کند کسی که قدم یعنی پیش بفرستد اعمال خالصانه خودش را. خدا رحمت کند کسی که اعمال صالحانه دارد. اخلاص و عمل صالح، این دوتا در کنار همند. آدم باید اعمالش اعمال صالحه باشد، کار خوب بکنه، همش انفاق باشد، همش ذکر باشد، همش قرآن باشد، همش خدمت به خلق الله باشد، احترام به والدین باشد، این عمل صالح. و دو، این اعمال صالح با اخلاص باشد، چون اخلاص مهمتره. حضرت ابتدا اخلاص را ذکر میکند، بعد عمل صالح را. چون تو خیلی عمل صالح کنی ولی اخلاص درش نباشه، هیچه، ارزشی نداره. اخلاص مهم است، عمل صالح هم مهمه، و ولی مردم نوعا مسلمان ها و متدینین عمل صالح رو دارن، اخلاص اون گنج کمیابه. حضرت فرمود خدا رحمت کنه، رحمت رحیمیه بر کسی نازل می شود که از الان حواسش باشه پیش بفرستد برای قیامت خودش اخلاص را، پیش بفرستد برای قیامت خودش عمل صالح را. اخلاص رو هم که مستحضرید، اخلاص از دو رکن تشکیل شده. اون چیزی که ما معمولا تو ذهنمون اخلاص رو به معنای لله میگیریم، هر کاری لله باشد که کار مخلصانه ای نیست. اخلاص دو رکن دارد، یک لله باشد، شرکی درش نباشد، غیری درش نباشد، این درست. رکن دوم اینه که صحیح باشد، من نماز بی وضو بخوانم لله بخوانم، این اخلاص اصلا معنا نداره. احکام شرعیم رو بلد نباشم، عمرم رو زندگیم رو همش در مسجد باشم، به دردی نمیخور. اخلاص یعنی عملت درست باشه، وضوت درست باشه، کیفیت قرائتت درست باشه، نمازت سر وقت باشه، خارج از وقت نباشه، در این حال لله هم باشه. اخلاص این دو رکن رو داره. امام صادق سلام الله علیه فرمود العمل الخالص. عمل خالص میدونی چه چیزیه؟ این که این میگن خلوص در عمل، خلوص در نیت، یعنی چی؟ العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احدا الا الله. معیار اینه، ملاک اینه. عمل خالص اون عملی است که اگر انجام دادی منتظر نباشی بهت بگن باریک الله، احسن، ای والله، تقدیرنامه، تشکر. اگر اینها آمد عمل خالصانه نیست. هیچ کسی از تشکر نکنه، من مگر برای این اون کاری انجام دادم؟ من وظیفم رو انجام دادم، خدمت به خلق الله وظیفم بود، خدایا از من تشکر کردند، من میدانم لطف تو بود، مرحمت تو بود که من توان پیدا کردم کاری کنم. کسی هم تشکر نکرد، طوری نیست. تو که میبینی، تو که عالمی، تو که آگاهی، تو ذخیره میکنی اینها رو، چرا من نگران بشم؟ ولی اگر آدم دلش لرزید، ما این همه کار کردیم یه نفر تشکر نکرد از ما، این همه کلاس رفتیم یه نفر تقدیرنامه از ما، خب این دیگه اخلاص نیست. تو کلاس رفتی برای اینکه بهت بگن ماشاءالله، مسجد ساختی که بهت بگن اسمت رو بزرگ اون بالا بنویسن. امام صادق فرمود اخلاص اون عملی است که وقتی انجام دادی انتظار تشکر از کسی نداشته، انتظارش رو هم نداشته باشی. انتظارش خیلی سخته ها. این که فرمودن اخلاص اون گوهری است که کمیاب کم گیر میاد، خیلی سخته آدم یه کار مهمی بکنه بعد انتظار تشکر هم نداشته باشه، ازم بگذره، به روی کسی نیاره، منت نگه، خیلی سخته. ولی اگر کسی در این مسیر بود رحمت الهی بر اون نازل میشه. و قدم خالصا و عمل صالحا، اکتسب مذخورا و اجتنب محذورا. خدا رحمت کند کسی که اکتسب، یعنی به دست می آورد، مخذور، مخذور از ذخیره است، اعمالی انجام می دهد، کسب می کند، اعمالی که اینها ذخیره قیامتش می شن. بعضی از اعمال هستن تاریخ انقضا دارن، همون جمله‌ای که حضرت فرمود، بعضی از اعمال هستن لد دنیا هستن، فد دنیا لد دنیا، همینجا تمام میشه، نمیتونی با خودت ببری اون طرف. اما بعضی عملها هستن که اینها کشیده میشن، اثرشون خودشون اونجا هم هست. حضرت فرمود خوش به حال کسی، رحمت بر کسی که کسب میکند اعمال ذخیره شدنی را، اعمالی که باهاش میمونن. و اجتنب محذور، از اون طرف هم اجتناب میکند، دوری میکند از هر عملی که محظورا، بهش گفتن سمت گناه نری ها، نگاه نامحرم نکنی ها، چشم چپ به کسی نندازی ها، عملهایی که حذر، یعنی دور باش از اونها. بگه چشم از یک طرف اعمالش طوری باشد که قیامتی باشد، از یک طرف اعمالش طوری باشد که اگر گفتن نرو سمت فلان عمل، این نره. ندیدم من مزخورا، اکتسب مزخورا و اجتنب محذورا. اگر غیر از این خوندم اشتباه خوندم. مزخور ذخیره، اکتسب مزخورا و اجتنب محذورا، رما غرزا و احرز عوضا. خدا رحمت کند کسی که رما غرزا، این هم از اون تعابیر لطیف امیرالمؤمنینه، رما یعنی تیر پرتاب کردن، غرض یعنی هدف داشتن. رحمت بر کسی که کارهاش با هدفند، هدفی تعیین میکنه، در راه رسیدن به همون هدف حرکت میکنه، تیرش دقیقاً به هدف میخوره. اینطور نیست حالا بریم ببینیم چی میشه، عمرش رو تلف کنه، هی از این شاخه به اون شاخه، از این طرف به اون طرف، این رشته اون رشته، آخرش هم هیچی. خدا رحمت کند کسی که هدف دارد. این هدف داشتن غیر از تخیل داشتنه، غیر از این است که ما با هیجاناتمون کار کنیم. هیجانات، تخیلات، وهمیات، اینها هیچ کدام هدف نیستن. الان هدفت اینه که بری یه غذای خوشمزه بخوری، وقتی این غذا رو خوردی سیر میشی، دیگه نگاهش هم نمی کنی. این که هدف نیست، هدف این وهم بود، این تخیل بود، بر تو مستولی شد، فکر کردی هدفت اینه. هدف آن است که بلند و بالا باشه، طول بکشه تا بهش برسی، ولی وقتی رسیدی اشباع کند تو را، دیگه نگذاره از اونجا تکون بخوری، پابستت کنه. هدف رسیدن به معرفت است، هدف تقرب است، هدف کسب رضایت الهی است. خوش به حال کسی که هدف بلند انتخاب می کند و در راه هدف حرکت می کند. و احرز عوضا، احرز یعنی به دست می آورد، کسب می کند، به جای دنیای فانی زودگذر قیامت باقی ابدی پرنعمت را عوض قرار می دهد، دنیای فانی را با آخرت. میگه من اینجا رو نمیخوام، اینجا برای اهلش باشه، قیامت برای ما. اینها حرف عرفانی است، اینها حرف سیر و سلوکی است. برای مردم عادی خیلی این جملات شاید معنا نداشته باشه. امیرالمومنین میگه از دنیا بگذر، سالک کسی است که بگه اینجا به چه دردم میخوره، من جای دیگری رو دارم. عوض کنه، خوش به حال این شخص، رحمت بر این شخص. کابر هواه و کذب مناه، کابره به معنای مخالفت کردنه. رحمت بر کسی نازل می شود که با هوای نفسش مخالفت کنه. کابره هوا، دلم می خواد نداریم، مگر ما عبد شهوتمون هستیم، عبد هوا و هوسمون هستیم که بگیم دلم چی میگه. ما عبداللهیم، خدا چی میگه؟ خوش به حال کسی که با هوا و هوس نفسانی مخالفت میکنه. و کذب مناه، مناه یعنی آرزوها، هی آرزو بیاد، هی وهم بیاد، خیال بیاد، اینها رو پس بزند، تکذیب کند، وسط راه بیان هجوم بیارن بهش، آقا از این راه برو، از اون راه برو، اینجا خروجی، اونجا خروجی. میگه نه، راه من مستقیمه، در جاده مستقیم، هدف مشخصه، من خروجی نمیرم. این خروجی ها همون آرزوها هستن، هوا و هوس ها هست. تکذیب کن همه اینها را، حمله میکنن به تو. لذا نیاز به استاد اینه، و اخذ به حجزت هادن فنجا. استاد کسی است که بهت میگه این آرزوست، اون وهمه، اون خیال، سمت اینها نریا، همون هدفی که مشخص کردی رو با قدرت برو سمتش. خوش به حال کسی که آرزوهای طول و دراز و بیمعنی را تکذیب میکند، کنار میگذارد. جعل الصبر متیت نجاتهی، خوش به حال کسانی که صبر را مرکب نجاتشون قرار میدن. آدم اگر بخواد با پای پیاده مسیر اینجا تا بهش رو طی کنه، خسته میشه، یا خیلی دیر میرسه یا نمیرسه. مسیر طولانی است، مسیر عبودیت زیاده، پای برهنه و با بدون وسیله نقلیه نمیشه رفت. ولی اگر کسی متیه یعنی مرکب، یعنی اسب، ولی اگر کسی سوار بر مرکب بود، این زود میره. حالا بستگی دارد این مرکب چه مرکبی باشد. حضرت فرمود صبر مرکب است، در این مسیر ناهمواری هایی هست، سختی هایی هست، زندگی سر تا سر گرفتاری است، باید ما این گرفتاری ها صبر کنیم. اگر صبر کردید رحمت دارتون نازل میشه، برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم. مریض وقتی بیمار شد فکر میکنه هر چه سر و صدا کنه، داد بزنه، جلب توجه میکنه، بقیه بیشتر بهش رسیدگی میکنن. ولی در بارگاه خدا این گونه نیست. خدای متعال میگه هرچی ساکت‌تر باشی، هرچی صبورتر باشی، رحمت بیشتر میاد. اینجا شاید دنیا باشه که بیمارستان هر کی بیشتر سر و صدا کرد بیشتر بهش برسن. حرف خدا اینه، صبر. سختی میاد، بله، دنیا دنیای سختی است، تو باید لب فرو ببندی، ولی این صبر یک مرکبی است که تو را با خودش میبرد و میبرد. در روایات ما فرمودن نماز شب مناجات شب، بیداری شب، متیه است. امام عسکری سلام الله علیه فرمود بیداری شب اون اسب تندرویی است که شما را یک شبه هزار سال پیش می اندازد، فاصله شما را تا بهش کم می کند. آدم باید از این وسائل نقلیه خوب استفاده کنه، صبر از اونهاست، نماز شب از اونهاست. و تقوا عدت وفاتهی، خوش به حال کسی، رحمت بر کسی که تقوا، عدت به معنای وسیله است، خوش به حال کسی که تقوا وسیله آرامش مرگ اوست. از این دنیا که رفت دلنگرانی نداره، ترس نداره. چرا؟ چون تقوا داره. تا وقتی تقوا با من باشه چرا ترس، چرا دلهوره؟ آرامش در گرو تقواست. حالا ما آرامش را در کنسرت ها میابیم، فکر میکنیم هر کی بیشتر پول داشت، هر کی بیشتر کنسرت رفت، هر کی بیشتر لباس آنچنانی، این آرامش نیست. آرامش در تقواست. و تقوا عدت وفاتهی، چه در دنیا چه در بعد از دنیا. وقتی چیزی در مرگ و بعد از مرگ موجب آرامش باشه، امروز هم موجب آرامشه. تقوا آرامش می آورد. بی تقوایی میشه افسردگی، بی تقوایی میشه قرص خواب، هی قرص بخور که 4 دقیقه بخوابی که فکر و خیال رهات کنه. چرا؟ چون تقوا نبود. تقوا باشه از چیزی نگران نیستی، راحت میخوابی. رکبت طریقت الغراء و لزم المحجت البیزا، رحمت و رضوان الهی بر کسی که رکبت طریقت الغراء، سوار راه روشن شده باشد. ببینید معمولا این جمله را این گونه ترجمه میکنند، در راه روشن قرار گرفته باشد. بله، مضمون اینه، خوش به حال کسی که راه را تشخیص داده باشد و در این راه حرکت کند. ولی جمله حضرت چیز دیگری است. فرمود رکبت طریقه، نفرمود در این جاده سوار یک مرکبی بشود و برود. سوار خود جاده باید شد. آدم اگر در مسیری قصد داشته باشه بره، چه ماشین باشه چه نباشه، چه پیاده باشه چه سواره باشه، میره. میگه ما حالا میزنیم به راه، هر وقت ماشین پیدا شد وسطم راه ما رو ببره. ولی اگر دلت با جاده نباشه، میگی تا ماشین نیاد من از همینجا تکون نمیخورم، تا هدف مشخص نباشه میگه حالا بشیم ببینیم که یکی پیدا میشه ما رو ببره. آدم باید رکب طریقه باشه. جای دیگر حضرت داره رکب طریق، کسانی یاران منند که سوار راهند. وقتی به راه و جاده حق رسیدن دیگه منتظر هیچ چیز نیستن، میزنن به جاده، سوار راه میشوند و میروند. همین راه میشود مرکب اونها، چیز دیگری نمیخواهند. رکب الطریقه الغراء و لزم المحجه البيضاء، محجه البيضاء، محجه یعنی جاده، بیضاء یعنی روشن، لزم یعنی ملازمند، همراهند. نه تنها جاده مستقیم را پیدا کردند و بر او سوار شدند، هیچگاه از او جدا نمی شوند، هیچگاه از او پایین نمی آیند. در این مسیر حق علت دوام حرکت می کنند. این کتابی که مرحوم فیض کاشانی داره، محجت البیضا، از همین جملات قرآن و عطرت گرفته شده. محجت البیضا یعنی راه روشن. پس این دو جمله، رکبت طریق و لزم المحجه، یعنی اولا راه را پیدا می کند، در راه هست و از راه جدا نمی شود. خیلی ها بودن ابتدا اهل سیر و سلوک و تقوا و عرفان بودن، یه مدت که گذشت جدا شدن، برعکس شدن، مخالف شدن. یک کسی باید باشد که هم جاده را پیدا کنه، هم حرکت کنه، هم دل نکند از این جاده. اقتنم المحل، رحمت بر کسی که اقتنم یعنی مقتنم به شمارد، قدر شناسی کند از محل یعنی مهلت. ما تا وقتی در دنیا این مهلت داریم، از این دنیا که رفتیم مهلت تمام شده، وقت تمام شده. تا هستید قدر فرصت ها رو بدانید، تا هستید از این فرصت حیات استفاده کنید. خوش به حال کسی که مقتنم می شمارد مهلت زندگی را و بادر الاجل، مبادرت می کند برای مرگ. بادر یعنی آمادگی، خودش را آماده کرده برای مرگ. موتو قبل ان تموتو، در وجود او پیاده شده. و تزود من العمل، توشه برگرفته است از اعمال صالح. اونجا هیچ چیزی جز عمل صالح غذای ما نیست، شراب و غذای ما همین اعمال صالح.
خوش به حال کسی، رحمت بر کسی که امروز اعمال صالحی را جمع کرده تا فردای قیامت از اونها استفاده کنه. اگر استفاده نکرد از این اعمال صالح در این دنیا، خودش رو درگیر اعمال صالح نکرد، معلومه اون دنیا هم حظ و بهره‌ای نداره. عرض کردیم امام صادق فرمود هر کدام از این کلمات یک دنیا ارزش دارد. البته یه تفاوت جزئی بین اون چه که در کتاب کنز الفوائد و نهج البلاغه هست، اینجا ما 20 صفت رو خوندیم ولی امام صادق اونجا 24 صفت و 24 جمله رو ذکر میکنه. انشالله خودتون رجوع میکنید و بقیه مطلب رو هم میبینید. الحمدلله رب العالمین.